ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر ارتباطات ایران میگوید ماهواره ناهید 1 سالم و آماده پرتاب است. داده‌های کشتیرانی از تغییر مسیر دوباره نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 خبر می‌دهد. و رئیس جمهور ترکیه در خصوص اجرایی نشدن ایجاد منطقه امن در شمال سوریه هشدار داد. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز شنبه ضمن تأکید بر اینکه ماهواره ناهید 1 سالم و آماده پرتاب است، از تایید گزارش‌ها درباره انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه سمنان خودداری کرد. آقای جهرمی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که آزمایش‌های نهایی روی این ماهواره در حال انجام است و تا چند هفته دیگر در مدار قرار می‌گیرد. او در این حال درباره تصاویر منتشر شده از انفجار موشک ماهواره بر در پایگاه فضایی سمنان ابراز بی اطلاعی کرد. جزئیات بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. رویترز روز شنبه بر اساس داده‌های وبسایت‌های رهگیری کشتی‌ها گزارش داد که نفتکش ایرانی آدریان دریای 1 که گفته شده بود در حال حرکت به سوی بندر اسکندرون ترکیه است، با تغییر مسیر به سوی مقصدی نامشخص در حرکت است. همزمان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار توییتی اقدامات آمریکا درباره این نفتکش را دزدی دریایی خواند و افزود که این کشور نمی‌گذارد ایران به مشتریان سنتی خود نفت بفروشد. مایک پمپو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرده بود نفتکش آدریان دریا که از نظر واشنگتن متعلق به سپاه پاسداران است، به سمت سوریه در حرکت است و این اقدام خلاف قول و قرارهای مقامات جمهوری اسلامی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه تهدید کرد اگر در چند هفته آینده مذاکرات با آمریکا درباره واگذاری کنترل منطقه امن در شمال شرق سوریه به سربازان ترکیه به نتیجه نرسد، این کشور برنامه عملیاتی خود را در آنجا اجرایی خواهد کرد. آقای اردوغان همچنین عواقب هر گونه تأخیر در اجرای توافق با آمریکا برای ایجاد منطقه امن را متوجه طرف مقابل خواند. ترکیه و آمریکا اواسط مرداد امسال در مورد ایجاد یک مرکز عملیات مشترک برای هماهنگی در ایجاد منطقه‌ای حائل در شمال سوریه هم مرز با ترکیه به توافق رسیدند. صدها تن از مردم روسیه روز شنبه با حضور در خیابان‌های مسکو خواستار برگزاری انتخابات آزاد شورای شهر در پایتخت شدند. این انتخابات قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. خبرگزاری رویترز تعداد معترضان را حدود 2000 نفر برآورد کرد که نسبت به اعتراضات هفته‌های گذشته با حضور تعداد کمتری برگزار شد. معترضان ضمن درخواست برای لغو منع شرکت نمایندگان مخالف دولت در انتخابات، خواستار آزادی بازداشت شدگان تظاهرات قبلی شدند. برگزاری چندین هفته تظاهرات در ارتباط با انتخابات شورای شهر مسکو به بزرگترین اعتراضات سالهای اخیر علیه حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تبدیل شده است. به گفته برخی از نهادها و فعالان حقوق بشر، دادگاه انقلاب تهران عاطف رنگریز پژوهشگر و از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر را به 11 سال و نیم زندان و 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. بنابر گزارش‌ها این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مغیسه صادر و به وکیل خانم رنگریز ابلاغ شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. اردیبهشت ماه امسال همزمان با روز جهانی کارگر تجمعی در برابر ساختمان مجلس برگزار شد که ماموران امنیتی اقدام به بازداشت حدود 35 نفر از شرکت کنندگان در این تجمع کردند. برخی از بازداشت شدگان آزاد شدند و برای بقیه نیز در هفته‌های اخیر احکام زندان و شلاق صادر شد. و آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز شنبه در دیدار با محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور از شرکت حسن روحانی در برخی مجالس انتقاد کرد. این مرجع تقلید شیعه مستقر در قم خواستار احتیاط حسن روحانی برای حضور در برخی مجالس شده، چرا که به گفته او عکس و تصاویر آن در فضای مجازی منتشر می شود. آقای مکارم شیرازی به جزئیات بیشتر در این باره اشاره‌ای نکرده است. برخی از رسانه‌های تندرو در ایران در روزهای گذشته به پوشش سنتی شماری از زنان در همایش دستاوردهای دولت در توسعه روستایی و حضور رئیس جمهور در این همایش انتقاد کرده بودند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در پی انتشار تصاویر حاکی از انفجار در یک سکوی پرتاب موشک ماهواره بر ایران، رئیس جمهور آمریکا هر گونه دخالت کشورش در این حادثه را رد کرد. با هم بشنویم جزئیات بیشتر این گزارش را. با وجود گذشت چند روز از انتشار تصاویر مربوط به انفجار احتمالی در سکوی پرتاب ماهواره در ایران، مقامات ایران از شفافسازی در این باره خودداری کرده و صرفاً به اعلام خبر سلامت ماهواره ناهیده 1 بسنده کردند. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری، روز شنبه در بازدید از پژوهشگاه فضای ایران احتمال بروز انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در سمنان را رد نکرد، ولی پاسخگویی در این باره را به وزارت دفاع محول کرد.
ببینید، اینکه حالا اونجا اتفاقی هست یا نیست، طبیعتاً دوستان وزارت دفاع صحبت می‌کنند، اما ماهواره ناهید اینجاست. در رابطه با آزمایش در مدار قرار دادن ماهواره ناهیدی چه اتفاقی رخ می‌دهد و ماهواره
در حالی که سازمان صنایع هوافضا از زیرمجموعه های وزارت دفاع ایران محسوب می شود، این وزارتخانه هنوز درباره بروز حادثه در هیچ یک از سایت های پرتاب موشک ماهواره بر واکنشی نشان نداده است. پیچیدگی ابعاد این خبر زمانی بیشتر شد که دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی توییتری هر گونه دخالت آمریکا در آنچه انفجار سکوی پرتاب موشک ماهواره بر سفیر در ایران خوانده را تکذیب کرد. دونالد ترامپ در توییتر خود نوشته است: ایالات متحده آمریکا در حادثه فاجعه باری که در جریان مرحله نهایی آماده شدن برای سکوی پرتاب سفیر در پایگاه سمنان 1 در ایران روی داد، دخالتی نداشته است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که بهترین آرزوها را برای ایران دارد و همزمان ایران را دارای مشکلی بزرگ خواند. رادیو ملی آمریکا NPR روز پنجشنبه با انتشار تصاویر هوایی از ناکامی ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی خبر داده بود. به نوشته این رسانه آمریکایی، با این حساب این سومین آزمایش ناموفق موشکی ایران برای پرتاب ماهواره طی سال جاری میلادی به شمار می‌رود. در حالی که دلیل شکست‌های پیاپی در پرتاب این موشک‌ها روشن نیست، روزنامه نیویورک تایمز پیشتر به نقل از برخی مقام‌های آمریکا گزارش داده بود کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با برنامه موشکی جمهوری اسلامی دارد. برنامه موشکی ایران مورد اعتراض جدی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نوبت میرسه به شنیدن چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان. با هم گوش می‌کنیم.
کشور ما کشوری است که مسئولین و مدیران و حکومت میگن مرگ بر آمریکا 40 ساله، پرچمش میسوزونن. بعد همین مدیران و همین مسئولین وقتی کاشف عمل میاد میبینید تموم بچه‌هاشون همون آمریکان برام نمیگردن. فرزندانشون حالا یکی یکی داره رو میشه 6 تا 6 تا، همه اون برن آمریکان. اگه برای مردم ایران بده، چرا برای فرزندان شما خوبه؟ این دروی اینا رو میرسونه. اینا این تشت که ول شده اگه بخوره رو زمین صداش در میاد. حالا بعدها، حالا کم کم صداش داره در میاد.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف، بگم که این کشتی آدریان دریا الان ماهاست که سرگردان، هیچ کشوری بهش اجازه پهلوگیری رو نمیده. حتی کشورهای اسلامی دیگه، کشورهای دوست مثل لبنان، مثل ترکیه، اینا هم حاضر نیستن بذارن که این وارد بنادرشون بشه. آقای ظریف، اینا همه نتایج دیپلماسیای شما هستش و اینکه ما به اینجا رسیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شهنوش پارسیپور، نویسنده سرشناس ایرانی، در چارچوب یک سلسله برنامه کتابخوانی در اروپا در شهر کلن آلمان به معرفی رمان تازه خود با نام یک کمی بهار پرداخت. خانم پارسیپور این کتاب داستان را در آمریکا نوشته و نشر باران در سوئد آن را منتشر کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهرنوش پارسیپور خالق رمان‌های توبا و معنای شب، زنان بدون مردان، عقل آبی و چند داستان دیگر پس از کتابخوانی و معرفی رمان تازه‌اش کمی بهار در دانمارک و چند شهر سوئد، برنامه مشابهی نیز در شهر کلن آلمان ارائه کرد. داستان این رمان باز می‌گردد به یکی دو سالی پیش از کشف حجاب در ایران که قانون آن در اواخر سلطنت رضا شاه به تصویب رسید. بر پایه این قانون زنان و دختران ایرانی در 84 سال پیش از پوشش چادر، روسری و روبنده منع شدند. داستان رمان کمی بهار با نقل چند ماجرا از خانواده‌ای در شهر اردکان شروع می شود و نویسنده در پایان نشان می دهد که ایجاد تحول در زندگی اجتماعی زنان ایرانی چگونه می تواند مردان را هم متحول کند. خانم پارسیپور در شب ادبی شهر کلن ابتدا فرازهایی از رمان کمی بهار را برای حاضران خواند.
آقای فتانتگو یک گورستان قدیمی در دامنه کوه است که مردم در آنجا طلا و جواهر پیدا می کنند. گورستان در زمینه گسترده از دامنه کوه قرار داشت. روی سنگ گورها نقش های عجیبی وجود داشت. روی برخی از گورها یک شیر سنگی گذاشته بودند. سرهنگ گفت درست همانند لرستان است. اینها گور مردان جنگی یا پهلوانان بود. گور زنها را نیز می شد تشخیص داد. روی گور زنها مجسمه‌ای وجود نداشت، اما روی سنگ گورها خطهای منحنی کشیده بودند. آقای فتانت که پیش از این به آنجا آمده بود شنیده بود که اینها گورهای زنانه. روستایان بیشتر این گورهای زنانه را به تصور پیدا کردن جواهر نبش می کردن. در گوشه از گورستان تلی از استخوان و جمجمه قرار داشت. سرهنگ شگفت زده بود که در مملکت مسلمان نیز گورها را می شکافند. فخری به سوی استخوانهای مردگان دوید و یک جمجمه را برداشت و به دست گرفت. فروغ با اعجاب به او نگاه می کرد. هرگز جرأت نداشت جمجمه ای را به دست بگیرد. حتی نگاه کردن به اسکلت او را می ترساند. فخری جمجمه به دست روی یکی از گورها دراز کشید و ناگهان با صدایی که اصلا صدای جالبی نبود شروع به آواز خواندن کرد.
پس از کتابخوانی شهرنوش پارسیپور، جمشید برزگر پیش از آن که با این نویسنده به گفتگو بنشیند، دیدگاه خود را به گونه‌ای فشرده نسبت به شماری از آثار خانم پارسیپور و همچنین رمان کمی بهار اینگونه ترسیم کرد.
در واقع رمان خیلی زود به ماجرای کشف حجاب میرسه، یعنی گذر از یک جامعه کاملا سنتی و آشنایی با مظاهر دنیای جدید مثل سینما. دو دختر بچه رو میبینید که دختر خاله هم هستن، ولی یکیشون سینما رفته فیلم دختر لور یا جعفر و گلنار رو دیده، طوری دیگه داره جهان رو میبینه، دیگری که در شهرستان هست هنوز ندیده و درک دیگری از جهان داره و این ادامه پیدا میکنه. رمان سرگذشت خاندانی است نسبتا پر جمعیت، البته زن در محور و مرکز این روایت هستند. فخری و فروغ دو شخصیت اصلی هستند. البته در طول رمان از طریق این خاندان بخشی از تاریخ معاصر ایران روایت میشه.
در لابلای برنامه کتابخانی شهرنوش پارسیپور و پاسخ به پرسش ها، اسکندر آبادی هنرمند ساکن آلمان هم با ساز ویولون خود دو ترانه خاطر انگیز خواند.
بارون میباره، بارون میباره، از ابراد داره آسمون میباره، روی هر قطره عشق ستاره، داره رو گل و گل دون میباره، بارون میباره، بارون میباره.
شهرنوش پارسیپور در ادامه نشست‌های کتابخانی خود در اروپا پس از شهر کلن روز شنبه در فرانکفورت و یک شنبه هم همراه با هادی خرسندی در شهر ماینز آلمان برنامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.